بنده رادیو اقتصاد هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. برنامه که اقتصاد برتر آماده پخشه که دعوت میکنم بشنوید.
اقتصاد برتر بررسی دیدگاه‌های شهید آیت الله محمد باقر صدر در مورد اقتصاد اسلامی. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی و نازنین برنامه های رادیو اقتصاد، افتخار داریم تا با برنامه اقتصاد برتر در خدمت شما گرامیان باشیم. و همونطور که میدونید ما در این برنامه به بررسی دیدگاه‌های شهید والا مقام حضرت آیت الله محمد باقر صدر رحمت الله علیه در خصوص اقتصاد اسلامی میپردازیم. این عالم بزرگوار و شهید والا مقام از بزرگترین دانشمندان اسلامی است که در مورد اقتصاد اسلامی تألیفات ارزشمندی از خودشون به یادگار گذاشتن که مهمترین اونها کتاب اقتصاد ما و همینطور کتاب بانکداری بدون ربا از دیدگاه اسلام. در برنامه اقتصاد برتر قصد داریم به بررسی تألیفات و نوشته های این عالم بزرگوار به ویژه دو کتابی که خدمتون عرض کردم بپردازیم. در طول برنامه هم از سخنان کارشناس محترم جناب دکتر موسوی بهره‌مند خواهیم شد. با ما همراه باشید. جهاد اقتصادی را می توان به کارگیری نهایت توان در زمینه مسائل اقتصادی با انگیزه الهی و در جهت تأمین نیازمندی های خود و خانواده و جامعه اسلامی و در راستای مقابله با تهدیدهای دشمنان و دفع سلطه و شر آنان دانست. بنابراین جهاد اقتصادی فقط در افزایش کمی کار خلاصه نمی شود، بلکه افزون بر کمیت ناظر بر بهبود ابعاد کیفی فعالیت‌های اقتصادی و نیز جهت‌گیری انگیزه‌ها، اهداف و مقصد نهایی آن است. و اگرچه تلاش از نوع اقتصادی است، ولی دارای جنبه‌های اعتقادی و قلبی، علمی و فکری و نیز اجتماعی و فرهنگی است که غفلت از این ابعاد سبب برداشتی ناقص از جهاد اقتصادی خواهد بود. مهمترین مؤلفه‌های جهاد اقتصادی عبارتند از ابتناء بر ایمان به خدا و توکل، همان گونه که در آیات قرآن کریم جهاد را تنها نشانه مؤمنان حقیقی به خداوند دانسته است. اخلاص در انگیزه جهاد، به کارگیری استعدادها و توانایی‌ها هنگامی شایسته عنوان جهاد است که برای رضای خداوند و در راه انجام تکالیف الهی باشد. و طبعاً این نوع جهاد مشمول هدایت الهی و رسیدن به سرمنزل مقصود خواهد بود. مفروض بودن وجود دشمن و ضرورت مبارزه جدی با آن و حفظ روحیه جهادی و دوری از روحیه خوشگذرانی و راحت طلبی. آرایش جهادی همه دستگاه‌ها، مسئولان و اعضای جامعه و همکاری گروهی آنان برای اثربخشی و همافزایی. روحیه شجاعت و خطرپذیری، خلاقیت و نوآوری و عدم اصالت به روش‌ها و رویه‌های خاص در انجام کارها. پرهیز از حرکت انفعالی و برنامه ریزی های فعال و تهاجمی. استفاده بهینه از منابع، مواد اولیه و امکانات گوناگون و پرهیز از اسراف و هرز روی منابع. دوری از خوشگذرانی و سورچرانی و غفلت. پرهیز از تجمل و تفاخرهای واهی و بیارزش. حفظ اتحاد و انسجام ملی. با توجه به مؤلفه‌های یاد شده، هر گونه برنامه ریزی و تلاش در تحقق این مهم باید در راستای ویژگی‌های یاد شده باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم همام، خدمت شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد برتر سلام و عرض تحیت دارم. همچنان که دوستان شنونده مستحضر هستند، در این برنامه دیدگاه ها و نقطه نظرات مرجع بزرگ جهان اسلام، اندیشمند والا مقام حضرت آیت الله العظما شهید سید محمد باقر صدر در زمینه‌های مختلف نظام اقتصاد اسلامی بیان می‌شود. در برنامه‌های قبلی خدمت شنوندگان عزیز یادآور شدیم که از نقطه نظر شهید صدر ساختار کلی نظام اقتصادی بر سه اصل استوار است: اصل مالکیت مختلط یا چندگانه، اصل دوم اصل آزادی اقتصادی محدود و اصل سوم اصل عدالت اجتماعی است. در برنامه‌های قبلی نقطه نظرات شهید بزرگوار در خصوص اصل اول یعنی مالکیت مختلط به تفصیل بیان شد. در این برنامه سعی داریم ان شاء الله اصل دوم ساختار نظام اقتصاد اسلامی را، یعنی اصل آزادی اقتصادی محدود را، از دیدگاه ایشان بیان نماییم. از نقطه نظر شهید صدر بر پایه اصل دوم اقتصاد اسلامی، افراد در زمینه فعالیت‌های اقتصادی از آزادی مقید و محدود شده به وسیله ارزش‌های معنوی و اخلاقی اسلام برخوردار هستند. در این اصل مانند اصل قبلی، یعنی اصل مالکیت چندگانه، اختلاف آشکاری با دو نظام اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم ملاحظه می‌شود. شهید بزرگوار در این رابطه می‌فرمایند در حالی که افراد در سایه اقتصاد سرمایه‌داری آزادی‌های نامحدودی را تجربه می‌کنند و در زمانی که اقتصاد سوسیالیستی آزادی را از همه توده مردم سلب می‌کند، در اینجا می‌بینیم که اسلام موضعی را اتخاذ می‌کند که با طبیعت عامه مردم سازگاری و هماهنگی دارد. بر همین اساس در نظام اقتصاد اسلامی همه افراد اجازه دارند آزادی‌های خود را در چارچوب ارزش‌ها و الگوهای اسلامی تجربه نمایند. شهید صدر در اینجا تأکید می‌نمایند که ارزش‌ها و الگوهای اسلامی نه تنها موجب جلا و خالص شدن آزادی نمی‌شوند، بلکه این آزادی به عنوان وسیله‌ای نیکو و سودمند در خدمت کل بشریت قرار می گیرد. شهید والا مقام در ادامه این مبحث به تشریح انواع محدودیت هایی که شریعت اسلام درباره آزادی اجتماعی در عرصه فعالیت های اقتصادی مقرر داشته می پردازند و در این رابطه دو نوع محدودیت را معرفی می نمایند. یکی محدودیت ذاتی است که از اعماق روح آدمی سرچشمه می گیرد و قدرت و اعتبارش را از اندوخته‌های روحی و فکری شخصیت اسلامی تأمین می کند و دیگری محدودیت عینی یا شرعی است که از یک نیروی خارجی که همان شرع مقدس است نشأت می گیرد. در حقیقت به وسیله این نیرو رفتار و تعاملات اجتماعی افراد مشخص و کنترل می شود. از نقطه نظر شهید صدر، محدودیت ذاتی به طور طبیعی در سایه تربیت خاص اسلامی شکل می گیرد. اما این تربیت که بر اساس اون اسلام تربیت و پرورش افراد را در جامعه به عهده دارد، هنگامی می تواند به اهداف کامل خود برسد که اسلام بر تمامی بخش‌ها و نهادهای جامعه حاکمیت داشته باشد. در چنین شرایطی شخصیت اسلامی افراد در چارچوب‌های فکری و روحی ترسیم شده ساخته و پرداخته می‌شود و افراد فرصت می‌یابند که به طور مستقیم در حیات اجتماعی دخالت نمایند و تاریخ واقعی و عینی خود را بسازند. از نقطه نظر شهید والا مقام، این چارچوب ها از توان و تأثیر معنوی طبیعی و شگرفی در محدود کردن آزادی اعطا شده به افراد برخوردارند، به طوری که این چارچوب ها با توان شگرف خود آزادی را در چنان مسیر شایسته و بی عیبی هدایت می کنند که افراد به موجب آن به هیچ وجه احساس سلب آزادی نمی کنند. زیرا این محدودیت گذاری ها از حقیقت و ذات روحی و فکری افراد سرچشمه گرفته است و لذا محدودیت ذاتی در حقیقت مرزبندی و ایجاد محدودیت برای آزادی تلقی نمی شود، بلکه هدف از آن شکلگیری معنویت صحیح و شایسته در نهاد انسان آزاد بوده، به طوری که آزادی بتواند در پرتو چنین معنویتی رسالت و مسئولیت خود را به طرز صحیحی ادا نماید. از نقطه نظر شهید صدر، محدودیت ذاتی در تجربه نظام اسلامی در صدر اسلام، هرچند این تجربه بسیار کوتاه بوده است، اما نتایج و تأثیرات بزرگی در تکوین و شکل گیری ماهیت و ساختار عمومی جامعه اسلامی به بار آورده است، به طوری که توانست توانمندی های معنوی و بسیار متعالی روح بشری را نمایان سازد و به آن یک اعتبار معنوی مملو از احساس عدل و خیر و نکویی اعطا نماید. شهید صدر در ادامه این مبحث تأکید می کنند چنانچه تقدیر اینگونه رقم می خورد که عمر تجربه حکومت اسلامی در طول عمر بشری بیش از اون فاصله کوتاه تاریخی صدر اسلام ادامه می یافت، مسلماً این تجربه می توانست ثابت کند که انسانیت لیاقت خلافت زمین را داراست و این تجربه می توانست جهان جدیدی پر از احساس عدل و مهرورزی به وجود آورد و می توانست از روح بشری بسیاری از عناصر شر و انگیزه های ظلم و فساد را ریشه‌کن کند.
دوستان عزیز، جهاد اقتصادی مفهومی تک‌بعدی و بسیط نیست. از یک سو دارای دو جنبه بسیار کلی است که میتوان اولی را جنبه فیزیکی نامید که همان انجام ظاهری تلاش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است و دومی را جنبه روحی و معنوی کار دانست که در جای خود اهمیت بسیاری داشته و این جنبه به طور روزافزون مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مدیریت قرار گرفته است و مهمترین عوامل موفقیت و کامیابی در کارها را می توان در آن جستجو کرد. از سوی دیگر جهاد اقتصادی دارای جنبه‌های فردی و اجتماعی است، همان گونه که جهاد نظامی دارای جنبه اجتماعی است و بدون شکلگیری یک جریان پیوسته و اجتماعی از انسانها محقق نمی شود. جهاد اقتصادی نیز بدون توجه به جنبه های اجتماعی و استلزامات مدیریتی و اجرایی آن حرکتی منتج نخواهد بود.
شهید صدر نکته مهمی را یادآور می‌شوند و می‌فرمایند هرچند که جامعه مسلمانان تجربه حاکمیت اسلامی و رهبری سیاسی و اجتماعی دوران صدر اسلام را از دست داده است و هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ روحی و معنوی از این تجربه گرانبها بسیار فاصله گرفته است و امروزه به شکل‌های دیگری از نظام‌های اجتماعی و سیاسی خو گرفته است، ولی علی‌رغم همه اینها باز محدودیت ذاتی نقش فعال و مثبت خود را در ضمانت کارهای نیک که امروزه در فعالیت‌های میلیون ها مسلمان قابل مشاهده است همچنان ایفا می نماید، زیرا در چارچوب همین محدودیت ذاتی است که می بینیم مسلمانان در کمال آزادی زکات و سایر حقوق الهی را می پردازند. شهید والا مقام آنگاه به شرح نوع دوم محدودیت آزادی یعنی محدودیت عینی می پردازند و در این رابطه می فرمایند محدودیت عینی آزادی عبارت از محدودیتی است که در جامعه اسلامی از خارج و به وسیله نیروی شرع بر فرد الزام می شود. منشأ و پایه این محدودیت بر این اصل استوار است که می گوید در موضوعی که شرع مقدس نص صریح دارد، فرد آزادی ندارد و نباید اقدام به فعالیت‌هایی نماید که به نحوی با ایده‌ها و مقاصد ضروری اسلام در تعارض است. شهید صدر در خصوص روش اعمال محدودیت عینی آزادی می‌فرمایند اجرای این امر از دو طریق صورت می‌گیرد. نخست اینکه شریعت اسلامی در منابع عمومی خود به صورت صریح کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی که از نظر اسلام بازدارنده تحقق ایده ها و ارزش های اسلامی تشخیص داده شده است، همچون فعالیت های ربا و احتکار و امثال اون را صریحاً ممنوع اعلام نموده است. روش دوم اعمال محدودیت بر اساس اصلی است که شریعت اسلامی در زمینه نظارت ولی امر بر فعالیت‌های عمومی و دخالت دولت برای حمایت و مراقبت از منافع عمومی وضع کرده است. بر اساس این اصل، آزادی افراد در انجام کارها با محدودیت همراه خواهد بود. وضع این اصل از طرف اسلام ضروری بوده است تا در طول زمان تحقق ایده ها و مفاهیم عدالت اجتماعی تضمین گردد، چرا که الزامات و نیازمندی های عدالت اجتماعی که اسلام همواره به آن دعوت می کند طبق شرایط اقتصادی جامعه و اوضاع مادی حاکم بر آن از زمانی تا زمان دیگر فرق می کند. بر همین اساس چه بسا انجام کاری برای جامعه و موجودیت آن در زمانی بسیار لازم و در زمانی دیگر چه بسا زیان آور تشخیص داده شود. البته تفصیل و تفکیک این الزامات و نیازمندی ها در قوانین ثابت غیر ممکن است و تنها راه این است که به ولی امر فرصت و میدان عمل لازم داده شود تا بتواند به وظیفه خود به عنوان مقامی که باید نظارت و رهبری کند و آزادی های افراد را در امور مباح شرعی که لازم است آنها انجام یا ترک کنند کنترل و نظارت نماید. مدرک شرعی اصل نظارت و دخالت از دیدگاه شهید صدر قرآن کریم است، اونجایی که حق تعالی می فرماید و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از خداوند و پیامبر و ولی امر اطاعت کنید. این نص به صراحت از اطاعت از ولی امر دلالت دارد. اختلافی میان مسلمانان نیست که ولی امر همان صاحبان مقام شرعی در جامعه اسلامی هستند. اگرچه در تعیین شرایط و ویژگی‌های ولی امر اختلافاتی وجود دارد. در اینجا شهید والا مقام بر اساس این اصل نتیجه می‌گیرند که حاکمیت عالیه دولت اسلامی حق اطاعت و دخالت را دارد تا بتواند از این رهگذر از جامعه حمایت کرده و توازن و تعادل اسلامی را در آن محقق سازد. البته از نظر شهید صدر این دخالت باید در محدوده شرع مقدس اسلام باشد. بنابراین برای دولت یا ولی امر جایز نیست که ربا را حلال کند و یا غش و کلک در معاملات را جایز بشمارد و یا قانون ارث را تعطیل و ترک کند یا مالکیت تثبیت شده ای را در جامعه لغو نماید، بلکه در اسلام به ولی امر اجازه داده شده است که نسبت به اعمال و فعالیت‌های مباح شمرده شده دخالت کند و درباره آنها بر اساس ایده‌های اسلامی امر صادر کند و یا ممنوعیت برقرار سازد. بنابراین اموری چون آباد کردن زمین، استخراج معادن، حفاری نهرها و فعالیت‌های تجاری و غیر آنها امور مباحی هستند که حکومت اسلامی یا ولی امر حق دارد در حدود قدرت و صلاحیت خود درباره آنها امر یا نهی کند. شهید والا مقام با استناد به روایت‌های صحیح در اینجا تأکید می‌کنند که پیامبر اسلام نیز اصل دخالت ولی امر را در جاهایی که مستلزم دخالت و هدایت بود پیاده می‌کردند و این اصل را نه به عنوان اینکه پیامبر و مبلغ احکام شرعی هستند، بلکه به عنوان رئیس حکومت اسلامی و مسئول ساماندهی حیات اقتصادی اجتماعی به اجرا می گذاشتند. اصل نظارت و دخالت دولت اسلامی به طور وسیع‌تر و با شرح و تفصیلات بیشتر در مباحث آینده انشاءالله دنبال خواهد شد.
همراهان گرامی و بزرگوار، شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو اقتصاد، فرصت این هفته برنامه اقتصاد برتر هم به پایان رسید. سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما. امیدوارم مجموعه مباحثی که در این برنامه تقدیم شما بزرگواران شد مورد استفاده و توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم تا فرصتی دیگر و اقتصاد برتری دیگر شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد با جف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیبایی است. این آسمان سرشار زیبایی است. سرشار زیبایی است.
خاویار بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد.
بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون.